بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. أولا به همه حضار محترم، برادران عزیز، خواهران عزیز که در این محفل با شکوه شرکت کردن، سلام و تحیت خودم رو عرض میکنم. انشاءالله که موفق باشید. دلمون تنگ شده بود برای امام و برای این محفل گرمی که گرد مرقد مطهر امام همساله تشکیل می شد. خدا رو شکر می کنیم که امسال مجدداً این جلسه، این محفل گرم و پرمعنا تشکیل شد. امام بزرگوار روح جمهوری اسلامی است. اگر این روح از جمهوری اسلامی گرفته بشود و مورد بی‌توجهی قرار بگیره، نقشی بر دیوار باقی خواهد ماند. بحث امروز من درباره ابعادی از شخصیت امام عزیز و بزرگوار ماست. البته در سالهای گذشته، تعدادی از سالهای گذشته، درباره ابعادی از شخصیت امام صحبت شده است. ما صحبت کردیم، دیگران صحبت کردند. لکن با وجود این، ناگفته ها هنوز بسیار است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است. در واقع نسل کنونی انقلاب، نسل جوان ما به خصوص، امام عزیز رو به درستی نمیشناسند، درک نمی کنند، عظمت امام رو نمیدانند. امام رو با امثال این حقیر مقایسه می کنند، در حالی که فاصله بسیار زیاده، فاصله نجومی است. امام شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی کلمه. شناسایی امام برای نسل جوان از این جهت اهمیت دارد که به اونها کمک میکند برای اداره بهینه آینده کشور. امام فقط امام دیروز نیست، امام امروز هم هست، امام فردا هم هست. نسل جوان و هوشمند ما که قرار است مسئولیت ملی و انقلابی گام دوم این انقلاب رو بر عهده بگیره و آینده این کشور رو اداره بکند، احتیاج دارد به یک نرم‌افزار واقعی برای اینکه بتوانه راه انقلاب رو درست طی کنه، که این راه انقلاب ایران رو و ملت ایران رو به منتهای قله خواهد رسانید. برای این کار احتیاج داره به یک نرم‌افزار، یک نرم‌افزار مطمئن و جامع که بتوانه به او کمک کنه. این نرم‌افزار که میتوانه شتاب دهنده باشه، کمک کننده باشه و حتی در مواقعی تحول آفرین باشه، عبارت است از درس‌های امام، درس‌هایی که هم در گفتار امام هم در رفتار امام میتوان اونها رو جستجو کرد و یافت. اولین نکته‌ای که درباره امام باید عرض کرد، مسئله رهبری بزرگترین انقلاب تاریخ انقلاب هاست، که حالا من درباره این رهبری بعداً یه توضیحی عرض میکنم. چرا میگیم بزرگترین انقلاب در تاریخ انقلاب ها؟ حالا در تاریخ انقلاب ها انقلاب های کوچک و بزرگ زیاده، از همه اینها معروفتر انقلاب کبیر فرانسه است در قرن 18 1789، و بعد هم انقلاب شوروی است در 1917 در قرن 20. این دو تا انقلاب معروفترین انقلاب های بزرگ تاریخ انقلاب هان. اما انقلاب اسلامی از این دو بزرگتره. چرا؟ دلایل گوناگونی دارد. من به یک مطلب اساسی و مهم اشاره میکنم و اون این است که این دو انقلاب، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی، هر دو به وسیله مردم پیروز شد، مردم اونها رو به پیروزی رسوندن. اما بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، مردم شدن هیچ کاره، مردم کنار زده شدن، مردم نتوانستند در انقلابی که خودشون اون رو با تن خودشون و جان خودشون و با حضورشون در خیابانها به وجود آورده بودند، نتوانستند در این انقلاب، در ادامه انقلاب شرکتی و حضوری داشته باشند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این دو انقلاب به سرعت از مسیر مردمی اولیه خودشون منحرف شدن. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال، انقلابی که علیه پادشاهی، علیه سلطنت به وجود آمده بود، بعد از 12-13 سال مجدداً کشور فرانسه سلطنتی شد. ناپلئون سر کار آمد، تاج سلطنت به سر گذاشت، پادشاهی برگشت. 15 سال تقریبا در رأس قدرت بود، بعد بر کنار شد. همان خانواده ای که انقلاب فرانسه بر علیه اونها تشکیل شده بود، همون خانواده برگشتند به اداره امور فرانسه رو به عهده گرفتن، خانواده بوربون ها. همون آمدن دوباره وقتی مردم در میدان نیستن میشه این. در انقلاب شوروی به 12 سال هم نرسید، وقتی که انقلاب شد انقلاب رو مردم کردند، لکن بعد از چند سال کوتاه استالین و جانشینانش اونچنان استبدادی رو، دیکتاتوری رو بر کشورهای شوروی، کشورهایی که مجموعاً شوروی سابق رو تشکیل میدادند، اونچنان استبدادی رو اعمال کردند که سلطنت‌های قبل از اونها این استبداد رو ندیده بودن. بازم مردم هیچ کاره بودن و هیچ کاره شدن. اما در جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی هم، انقلاب اسلامی هم با حضور مردم و با جسم مردم و جان مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. 50 روز، 50 روز یعنی کمتر از 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، رفراندوم سراسری مردمی برگزار شد و مردم نظام حکومت را انتخاب کردند. اختیار به مردم داده شد، مردم نظام حکومت را، جمهوری اسلامی را انتخاب کردند در یک رفراندوم، در یک انتخابات آزاد. حدود 1 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود، اولین رئیس جمهور با انتخابات مردم انتخاب شد. چند ماه بعد هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری تشکیل شد با انتخابات مردم. از اون روز تا امروز هم که 43-44 سال گذشته، نزدیک به 50 انتخابات در این کشور انجام گرفته. مردم وارد شدن، وارد میدان شدن، در میدان حضور دارن، انتخاب میکنن، رأی میدن. این عظمت این انقلاب اینه. امام رهبر یک چنین انقلابی بود. خب حالا رهبری امام، این البته اینی که عرض کردیم یکی از وجوه عظمت انقلابه. وجوه دیگری هم وجود دارد که این انقلاب را، انقلاب اسلامی را به کلی متفاوت می کند با انقلابهای دیگر، که یکیش همین حضور معنویت در این انقلاب است. انقلاب‌های کوچک و بزرگ قبلی، چه اون دو انقلاب فرانسه و روسیه و چه انقلاب‌های کوچکی که در این سال‌ها اتفاق افتاد در قرن 20 و 19، معنویت مفقود بود. جنبه معنوی انسان که یکی از نیازهای اساسی انسانه به کلی مفقود بود و مغفول عنه بود، کسی به او توجه نداشت. انقلاب اسلامی انقلابی است که هم به جنبه مادی انسان و هم به جنبه معنویت انسان توجه دارد، توجه کرده است و به اون پرداخته است. خب امام رضوان الله علیه رهبر این انقلاب بود و رهبر نهضتی بود که به این انقلاب انجامید. حالا رهبر نهضت و انقلاب یعنی چه؟ اینجاست که عظمت کار معلوم میشه. انقلاب رو البته مردم به پیروزی رسوندن، در این تردیدی نیست. انقلاب اگر مردم وارد میدان نمیشدن، با فداکاری خودشون، با جسم و جان خودشون، با حضور خودشون، با فداکاری های خودشون، با شهید دادن های خودشون وارد نمی شدن، انقلاب پیروز نمی شد. انقلاب رو مردم پیروز کردن. اما اون دست قدرتمندی که توانست این اقیانوس رو به تلاطم در بیاورد، اون دست قدرتمند دست کی بود؟ این مهمه. اون دست قدرتمند، اون شخصیت پولادین، اون دل مطمئن، اون زبان ذوالفقارگونه که توانست میلیون‌ها انسان رو از قشرهای مختلف وارد میدان کنه، اینها رو در میدان نگه داره، یأس و نومیدی رو از اینها دور کنه، جهت حرکت رو به اینها تعلیم بدهد، اون عبارت بود از امام بزرگوار، او عبارت بود از خمینی عظیم. امام مردم رو وارد میدان کرد، راه کار رو نشان داد، اونها رو در میدان نگه داشت، یأس و تردید رو از اونها دور کرد. هیچ کس دیگر در این کشور قادر به این کار نبود. ما میشناختیم شخصیت‌های سیاسی را، شخصیت‌های روحانی را، خیلی ها را از نزدیک، بعضی را از دور، احدی قادر نبود این کار بزرگ را، این بار سنگین را به دوش بکشه و به منزل برسانه. منحصراً این کار، کار امام بزرگوار بود. او بود که توانست این کار را بکنه. امام در مقاطع مختلف میدان مبارزه را هم مشخص می‌کرد. به مردم تعلیم میداد که میدان مبارزه کجاست. در مقاطع مختلف به تناسب، در دوران نهضت یک جور، در گرماگرم روزهای خونین پیروزی انقلاب یک جور، اون وقتی که رژیم در آخرین نفسهاش با کمک آمریکا به فکر این بود که حکومت نظامی در تهران برگزار کنه، مردم رو به خانه هاشون بفرسته و در غیاب مردم ریشه کار رو به کلی از بین ببره. امام با الهام الهی، حقیقتاً با الهام الهی، که خود امام هم بعداً این رو گفتن، به مردم گفت بیایید تو خیابان‌ها. خیلی از سیاسیون انقلابی در اون ساعت مخالف این کار بودن، میگفتن این خطر داره برای مردم. اما گفتن نخیر، اعلان کردن که مردم بیان توی خیابان‌ها. این تعیین میدان مبارزه بود. معلوم شد که در این ساعت، در این روز، مبارزه اینه که مردم از خانه ها بیان توی خیابان ها. اینجور میدان رو معین میکرد. در ماه های اول میدان مبارزه رو امام مشخص کرد. در ماه دوم انقلاب، میدان مبارزه عبارت بود از ایجاد رفراندوم و رأی دادن به نوع حکومت اسلامی، مقابله با ضد انقلاب، در یک برهه مسئله پاوه، در قضیه پاوه و محاصره نیروهای انقلابی و مبارز اسلام، امام دستور دادن که همه برن. اون ساعت، اون روز عصر رو بنده فراموش نمی کنم، تهران یه منظره عجیبی گرفته بود، همه توی خیابان‌ها کنهو می‌خواستن برن پاوه، دنبال ماشین بودن، دنبال وسیله بودن که راه بیفتن برن طرف پاوه که امام گفته بود، میدان مبارزه رو مشخص می‌کرد. در دوران جنگ تعمیری یک جور، در مقابله با کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی همدان یک جور، بعد از آنی که این خاطره رو بد نیست من عرض بکنم، بعد از آنی که یک جوان افسر خلبان نیروی هوایی با وجدان متدین نیمه شب سحر آمد بنده رو مطلع کرد از اینکه قراره کودتا بشه، و خب ما هم دستگاه‌های مختلف رو در جریان گذاشتیم و آمادگی به وجود آمد، من و مرحوم آقای هاشمی رفتیم خدمت امام، نگران بودیم برای امام یه حادثه‌ای پیش بیاد، پیشنهاد کردیم که ایشون از اون خانه جماران خارج بشن. ایشون قبول نکردن، گفتن من از اینجا نمیرم، من همینجا هستم، ولی شما برید فلانجا رو حفظ کنید، یه جای مشخصی رو که من نمیخوام اسم بیارم، گفتن برید اونجا رو حفظ کنید، میدان رو مشخص میکرد. در دوران دفاع مقدس، در برخورد با صدام، پس از قبول قطعنامه، شما نگاه کنید به اطلاعیه امام برای قبول قطعنامه، میبینید تکلیف مردم رو برای بعد از قبول قطعنامه امام معین کرده، میدان مبارزه رو برای بعد از رفتن خودش برای مردم شرح داده و بیان کرده. این وصیت‌نامه، این بیانات، بیانیه های مهم سال آخر حیات امام بزرگوار رضوان الله علیه، اینا همه مشخص کردن میدان مبارزه برای بعد از خود اوست. خب یعنی این رهبری انقلاب، یعنی این رهبری انقلاب یک کلمه بسیار پرمغز و پرمعناست در مورد امام بزرگوار. حالا درباره این بررسی شخصیت این رهبر بزرگ هم میتوانیم خصوصیات شخصی او رو مطرح کنیم، هم میتوانیم درباره مکتب او حرف بزنیم، که اینا البته بحثای طولانی و مفصلی هست، من خیلی کوتاه سعی میکنم در این زمینه مطالبی رو عرض بکنم. در مورد خصوصیات شخصی، امام بزرگوار به معنای واقعی کلمه یه آدم ممتاز بود، واقعا ممتاز بود. خصوصیات شخصی او خصوصیاتی بود که در مجموع همه با هم در کمتر شخصیتی ممکن بود به وجود بیاد و ما سراغ نداریم. یعنی بنده واقعا در طول تاریخ خودمون هم کسی که همه این خصوصیات رو با هم داشته باشه بنده سراغ ندارم. اولا پاک و پرهیزگار بود. امام شخصیتی بود به معنای واقعی کلمه با تقوا و پرهیزگار و پاک. ثانیاً اهل معنویت و حالات عرفانی بود. اهل معنویت بود، اهل حالات عرفانی بود، اهل گریه سحر بود. مرحوم آقای حاج احمد آقا به بنده گفت که سحرها که امام بلند میشن و گریه میکنن در نماز و در دعا، این دستمال معمولی که ایشون دارن کفاف نمیده، برای ایشون حوله میگذاریم، حوله ای دست رو خوش کنی برای عشق و اینها. اهل این معنویت ها، اهل این اینها بود، اهل لطافت روحی بود. این کتاب های معنوی امام مثل آداب الصلات، مثل شرح حدیث عقل و جهل، اینا همه رو امام تقریبا در جوانی یا در اوائل میان سالی حدود 40 سالگی اینا رو نوشته بود. از جوانی اینجور بود. امام جمع کرده بود بین حماسه و عرفان، هم حماسه ساز بود هم دارای معرفت و معنویت بود. از لحاظ اخلاقی به معنای واقعی کلمه شجاع بود. از قول امام نقل کردن، بنده این رو نشنیدم که امام فرموده باشه که والله من تا حالا نترسیدم، اما اونی که من خودم دیدم و خودم از امام شنیدم، یه وقتی بنده راجع به یه مسئله‌ای با امام صحبت میکردم، یه مشکلی وجود داشت برای ایشون شرح میدادم و یه پیشنهادی داشتم، در ضمن صحبت به ایشون گفتم که شما این کار رو نمی کنید چون می ترسید، بخواستم بگم می ترسید که مثلا فلان مشکل پیش بیاد، تا گفتم می ترسید ایشون گفتن من از چیزی نمی ترسم. خصوصیت ایشون این، من از چیزی نمی ترسم. نمی خواستم بنده بگم شما ترسو هستید، این یه تعبیر عرفی معمولی است، یعنی ملاحظه میکنید که این اتفاق نیفته، اما کلمه ترس رو که بردم ایشون بودن من از چیزی نمیترسم. شجاع بود به معنای واقعی کلمه. دارای حکمت و عقلانیت بود، اهل محاسبه بود، کار رو بدون محاسبه انجام نمیداد، اقدام نمیکرد، محاسبه میکرد. وقتی در این محاسبه به یک نتیجه‌ای می‌رسید، با کمال قاطعیت اون را انجام می‌داد. تردید و تزلزل در کارش وجود نداشت. هرگز مأیوس نمی‌شد. این همه حوادث در همون سال‌های اول انقلاب رخ داد. این شهادت‌ها، شهادت‌های دست جمعی، حوادث گوناگون مطلقاً در دل امام این تأثیر رو نگذاشت که ایشون رو مأیوس بکنه. به معنای واقعی کلمه اهل صداقت بود، صادق بود، هم با خدا صادق بود هم با مردم صادق بود. به وعده خود، به عهد خود پایبند بود. در اول ورود به تهران در سال 57، 12 بهمن 57، در سخنرانی که در همین بهشت زهرا ایشون کردن، گفتن من دولت تعیین میکنم. 4 روز بعد دولت تعیین کردن. در خلال این 4 روز شورای انقلاب رو خواستن، رفتیم اونجا. ظاهرن ایشون به بعضی از افراد شورای انقلاب مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و اینها سفارش کرده بودن که یک کسی رو پیدا کنن، اینا هنوز اقدام نکرده بودن. امام اوقاتشون تلخ بود، تشر زدن که چرا اقدام نمی کنید. اینجوری بود. بسیار منظم و وقت شناس بود، که حالا جریان‌های زیادی ما از ایشون در این زمینه دیدیم. اهل توکل به معنای واقعی بود، وعده الهی رو قبول داشت، به وعده خدا اطمینان داشت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، مصداق واقعی این جمله بود. مبارز بود، که حالا مبارز رو بعدا شرح خواهم داد یعنی چه مبارز بود. از این خصوصیات ممتاز دیگری هم امام داشتن، اینا خصوصیات شخصی امام بود. اما در مسئله مکتب و اصول و هدفها، اگر بخواهیم زیر بنای مکتب مبارزه امام رو و انقلاب امام رو در یک جمله عرض بکنیم، باید بگیم زیر بنای همه فعالیت‌های ایشون قیام لله بود. هدف قیام لله، همونی که در یادداشت معروف ایشون در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری یزدی رحمت الله علیه نوشتن: قل انما اعیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قیام لله، که این قیام لله ریشه قرآنی بسیار مستحکمی داره. قیام لله همین آیه سوره سبأ، قل انما اعیدکم، یا قوموا لله قانتین در سوره مبارکه بقره، یا در آیه دیگری در سوره مدثر در اول بعثت: یا ایها المدثر قم فانذر. قیام لله یعنی این. حالا این قیام لله در هر دوره‌ای ممکنه به نحوی باشه، قیام لله همیشه یک جور نیست، لکن در همه اینها هدف قیام لله یک چیز بیشتر نیست و اون اقامه حق و اقامه عدل و قسط و ترویج معنویت در همه دوران ها اینه. یعنی اقامه حق، قیام لله در یک دوره به شکل مبارزه اونچنانیست، در یک دوره به شکل کار علمیست، در یک دوره به شکل حرکت سیاسیست، اما در همه اینها هدف اقامه لله، قیام لله باید اقامه حق باشد، این یک. اقامه قسط و عدل باشد، این دو. و ترویج معنویت باشد، این سه. هدف این هاست. آیات کریمه قرآن رو من یادداشت کردم، شما می توانید مراجعه کنید به المعجم در ماده قامه، اونجا معلوم میشه که این قیام برای چیست. فرض کنید لیقوم الناس بالقسط، که همه آمد و رفت پیغمبران و ارسال رسول و انزال کتب برای این است که لیقوم الناس بالقسط. این یک آیه. یا در آیه شریفه سوره نساء: و ان تقوموا لليتامى بالقسط. یا در آیه سوره الرحمن: و اقیموا الوزن بالقسط. یا در سوره شورا: اقیموا الدین. یا در سوره مائده: حتی تقیموا التوراة والانجیل. و در بسیاری از جاهای قرآن: اقیموا الصلاة. و موارد دیگر که قیام لله باید به اقامه این امور منتهی بشود. هدف از قیام لله اینه. خب حالا ما گفتیم امام مبارز بودن، این به معنای حضور دائمی امام در میدان قیام لله، به معنای واقعی کلمه امام مراقب قیام لله بود، اقامه حق و عدل، طبعا هدف امام بود. خب این هدف چجور ممکنه به تحقق بپیونده؟ اقامه حق و عدل هدف امام بود، اما آیا در زیر سقف نکبتبار حکومت پهلوی یا هر حکومت وابسته‌ای می شود اقامه حق و عدل کرد؟ طبعا نه. پس می شود هدف بعدی این که انسان این سقف رو بشکافه. امام دنبال این حرکت بود که این سقف نکبتبار حکومت پهلوی رو از روی سر این ملت برداره، برطرف کنه و میدان رو برای حرکت اینها و قیام اینها و پیشرفت اینها فراهم بکنه. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، هم اثبات هم نفی. اول نفی اون رژیم طاغوتی، بعد اثبات یک عرصه سیاسی مطلوب که مردم رو به پیش ببرد. خب این حرکت امام در نفی و اثبات بود. در حرکت عظیم امام چند نقطه نمایان وجود داشت. اولا ترس در اون نبود، امام ترس نداشت، مجامله نمی کرد، صراحت داشت، زبان گویا داشت. این مال دوران نهضت است، چه در قم چه در نجف با مردم حرف میزد به طور دائم، به مردم تبیین میکرد، راهنمایی میکرد. حقیقتا زبان او یک ذوالفقار قاطعی بود که این کار رو این بزرگوار اینجوری پیش برد. صریح بود، به مردم اعتماد داشت. یکی از خصوصیات مهم امام اعتماد به مردم بود. از روز اول بودن کسانی که دلشون میخواست مبارزه کنند، لکن میگفتن مردم دنبال ما نمیان. امام نه، امام از روز اول معتقد بود که اگر ما وارد میدان بشیم مردم خواهند آمد. در اول نهضت در سال 41 در قم در سخنرانی بعد از درس ایشون اشاره کردند با دست، اینجوری گفتن اگر بگوین به مردم یا بخواهیم از مردم، یه تعبیر اینجوری، مردم این بیابان رو پر خواهند کرد. این مال سال 41 که هنوز خیلی ها امام رو نمیشناختن، اسم امام رو هم نشنیده بودن. اینجور به مردم اعتماد داشت، به اعتقاد داشت، قدر مجاهدت های مردم رو میدانست، حرکت رو به معنای واقعی رهبری میکرد، با نفس گرم خود دلها رو گرم نگه میداشت، نمیگذاشت مایوس بشیم، نمیگذاشت مردد بشیم. مردم در خلأ نظرات امام نبودند. خب این مربوط به دوران نفی، دوران مبارزه با نظام طاغوت، و اما در دوران اثبات، دوران ایجاد جمهوری اسلامی، در این دوران که بسیار مهم است، حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اسلامی، سعی امام این بود، نقشه راه امام این بود که طرح جدید را از گذشته منحط کشور جدا کنه، آینده رو از گذشته به کلی جدا کنه. سعی امام این بود. این آینده رو چجوری میتوانست جدا کنه؟ به این صورت که طرحی که ارائه میکرد و پیشنهاد میکرد برای اداره کشور، در ذیل فرهنگ و تمدن و قاموس غربی قرار نگیره. اصرار داشت امام که این طرح جمهوری اسلامی در ذیل اونچه که در غرب بهش میگن جمهوری یا مردم سالاری قرار نگیره. لذا من بیان کردم سال گذشته در صحبت در همین روز تبیین کردم که جمهوری مال اسلام است، جمهوری وام گرفته از غرب نیست، مربوط به خود اسلامه. اینی که امام روی رأی مردم این همه تأکید میکنه، این ناشیست از معرفتی که به مسئله اسلام داشت. لذا امام از اون دو مکتبی که اون روز در دنیا رایج بود، یعنی لیبرال دموکراسی سرمایه محور تا رژیم کمونیستی دیکتاتوری محور، از هر دوی اینها جمهوری اسلامی رو جدا کنه. لذا یکی از شعارهای اصولی امام شعار نه شرقی نه غربی بود، نه کمونیسم نه لیبرالیسم، نه اون نظام سرمایه‌داری در اقتصاد و اون آزادی‌های بی‌بندوبار و بی‌برنامه در غرب، نه اون اختناق و استبدادی که در نظام‌های شرقی وجود داشت. هیچ کدام از این دو رو امام قبول نداشت، نه شرقی و نه غربی. یک الگوی تازه‌ای رو امام مطرح کردن برای نظام جمهوری اسلامی، به کلی متوابط با اونها. در این الگوی امام، اینو توجه کنید، در الگوی امام دوگانه هایی با همدیگه هماهنگ و همساز شدند. این دوگانه هایی که سعی می شده همیشه در مقابل هم قرار بگیرن، در الگوی امام این دوگانه ها با هم همساز شدند، هم معنویت، هم معنویت دینی، هم رأی مردم. هم معنویت هم رأی مردم، این دوتا همیشه سعی می شده در مقابل هم باشن، اما در مقابل هم قرار نگرفتن. امام اینها رو در کنار هم قرار داد. اجرای احکام الهی در کنار رعایت اقتضاعات و مصلحت‌های عمومی، این مجلس تشخیص مصلحت را، مجمع تشخیص مصلحت را امام تشکیل دادن. بعضی خیال میکنن این رو بنده تشکیل دادم، نه، بنده رئیس جمهور بودم، امام به من نامه نوشتن و این جلسه رو امام به وجود آوردن برای تعیین مصلحت. احکام اسلامی اجرا میشود، اما اقتضاعات زمان و مصالح عمومی جامعه هم باید رعایت بشه. مراد از مصلحت اینه، مصلحت اشخاص نیست. مسئله رعایت حال ضعفا و اصرار بر عدالت اقتصادی، عدالت اقتصادی بالخصوص، و رعایت حال ضعفا در کنار تولید ثروت، هم تولید ثروت مجاز است، هم حتما بایستی عدالت در کشور رعایت بشه و حال ضعفا مورد رعایت قرار بگیره. هم نفی ظلم، هم نفی انظلام، ظلم پذیری. نه ظلم میکنیم به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت، به دولت‌های دیگر، به ملت‌های دیگر نه ظلم می‌کنیم و نه از اونها ظلم می‌پذیریم. هم زور نمیگیم، هم تسلیم زور نمیشیم، هم علم و اقتصاد رو دانش رو و اقتصاد کشور رو تقویت میکنیم، هم دفاع کشور رو تقویت میکنیم. یعنی اینجور روزش که فقط به فکر اقتصاد باشیم، از دفاع کشور و امنیت کشور غافل بمونیم، عکسش هم همینجور. هم انسجام و وحدت ملی باید رعایت بشود، هم تنوع آرا و گرایش های مختلف سیاسی باید به رسمیت پذیرفته بشود، این هم یه دوگانه دیگر. هم تقوا و طهارت مسئولان لازم است، هم کارشناسی و کاربلدی مسئولان لازمه، تعهد و تخصص در کنار هم. اینا ببینید دوگانه هایی است که کسانی سعی می‌کردن در اول انقلاب یا پیش از انقلاب که این دوگانه ها رو در مقابل هم قرار بدن. امام این دوگانه ها رو هماهنگ کرد، همساز کرد، در کنار هم قرار داد. خب یک سوالی اینجا ممکنه شما بکنید، اینا خصوصیات مکتب امامه. سوال کنید که این مکتبی که امام طراحی کرد در زمان خود امام یا بعد از امام چقدر تحقق پیدا کرد؟ این سوال مهمیه. این سوالی است که در دنیا هم ممکنه از ما بکنن. پاسخی که من میدم از روی اطلاع و دقت در حقایق کشور، جواب من اینه، میگم ما در همه این سرفصل ها موفقیت های بزرگی پیدا کردیم. اگر کسی موفقیت ها رو انکار کنه قطعا بی انصافی کرده. در همه اینها، هم در زمینه مردم سالاری، هم در زمینه پیشرفت های علمی، هم در زمینه مسائل دیپلماسی، هم در زمینه موقعیت کشور در دنیا، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه خدمات عمومی، ما پیشرفت های بسیار زیادی داشتیم. البته ناکامی ها هم کم نداشتیم، هم پیشرفت داشتیم هم ضعف و ناکامی داشتیم. در اینجا هم امام ما رو راهنمایی حکیمانه کرده. در همین مورد هم راهنمایی امام دستگیر ماست. امام در سال آخر عمرشون خطاب به فرزندان شهدا یک بیانی دارن، اینجور امام میگوین: کارنامه شما در گرو تلاش و مجاهدت شماست. هرچی تلاش کنید، هرچی مجاهدت کنید، محصولش رو جمع خواهید کرد. زندگی دنباله فرمایش امامه. زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اداره است، اراده است، اراده تابع اراده است. هر جا ملت و مسئولین با اراده قوی وارد میدان بشن موفقیته. هر جا اراده ها سست بشه، تلاش کم بشه، عقب موندگی هست. بله ما عقب موندگی هم داریم، پیشرفت هم داریم. این مربوط به خود ماست. ما بودیم، ما مسئولین بودیم، آحاد گوناگون مؤثر جامعه بودند که یک جا خوب عمل کردن، در اونجا موفقیت به دست آمد. یه جا کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، کم آوردیم، طبعا عقب موندیم. این رو اصلا نمیشود انکار کرد. مکتب درست است، نقشه درست است، راه درست است، راه رو بایستی درست حرکت بکند. ما هر جا درست حرکت کردیم پیش رفتیم، هر جا کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، عقب موندیم. مثال ها هم در این سالها زیاده، هم در زمان خود امام، هم بعد از رحلت امام تا امروز. البته نقش دشمنی دشمنان هم نباید نادیده گرفته بشه. جبهه گسترده دشمن از اول انقلاب وارد میدان شد. بعضی خیال میکنن ما دشمنها رو وادار به دشمنی کردیم، نه، ذات جمهوری اسلامی که میگوید با ظلم مخالف است، به طور طبیعی ظالم رو با خودش مخالف میکنه. مگر شما نمیگید ما با استکبار مخالفیم، با ظلم مخالفیم؟ خیلی خوب، هر کسی که مستکبر است، هر کسی ظالم است، هر دولتی که این صفات نکوهیده در او هست میشه با شما دشمن. جمهوری اسلامی اینه. شما میگید معنویت، ما اهل معنویتیم، اون کسانی که با معنویت آحاد مردم دشمنن میشن با شما مخالف. جمهوری اسلامی میگوید ما با منکرات مخالفیم، اون کسانی که با منکرات خو گرفتند، دنبال منکراتن، نمیتونن جدا بشن از منکرات، طبعا با جمهوری اسلامی مخالف میشن. این چیز طبیعی است. جبهه دشمن و دشمنی ها رو نباید ندیده گرفت. البته این دشمنی ها انواع و اقسامی داشت. همون روزهای مشرف به پیروزی انقلاب، آمریکایی ها جنرال خودشون رو فرستادن تهران برای کودتا که الحمدلله ناکام و مأیوس برگشت. در بسیاری از مسائل دیگه هم آمریکایی‌ها و دشمنان ناکام و مأیوس شدند. این فاصله گذاری امام، فاصله گذاری جدی امام با غربی‌ها، طبعا دشمنانی رو به وجود می آورد. نگذاشت، نمی گذاشت اونا دخالت کنند. سفارت فلسطین را، دفتر فلسطین را که غاصب است، از او گرفتن دادن به فلسطینی ها که مالک فلسطین هن. خب این طبعا دشمنی به وجود میاره، این قهریه. غربی ها اینو توجه کنن، جوون های ما، غربی ها 3 قرن دنیا رو غارت کردن. 3 قرن دنیا رو غارت کردن، از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از نپال، از شبه قاره هند بگیرید تا آسیای مرکزی و آسیای غربی و تا شمال آفریقا، بخش‌های مغرب آفریقا و تا سرتاسر آفریقای سیاه، اینا رو غربی‌ها 3 قرن اینها رو غارت کردن. به اینجا اکتفا نکردن، آمریکای جنوبی را هم دست گذاشتن، اونجا را هم غارت کردن، قاره آمریکا رو. قاره آمریکا هم صاحبانی داشت، تمدنی داشت، ملت‌هایی داشت. اینا توانستن با حیله‌های گوناگونی که اینا همش در تاریخ‌های دقیق مشخصه، کتاب بخونید انشاءالله این حقایق رو بیشتر از نزدیک درک کنید. فاجعه آفریدن، قتل، غارت، کشتار جمعی، شکنجه، فشار، بردگیری، بردهداری، این کارا رو غربیا کردن. در همون حالی که در این 3 قرنی که غربی ها در عمل اینجور مشغول جنایت بودن، روشنفکرانشون و متفکرانشون برای دنیا قانون حقوق بشر کشف میکردن و وضع میکردن. یعنی این تناقض در عمل و قول، این ریاکاری غربی ها در عمل اونجور، در زبان اینجور، کشورهای اروپایی بعدم آمریکا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا انواع و اقسام جنایت ها رو انجام دادن. خب اینا شاهکارهای تمدن غربه. اینها شاهکارهای تمدن غربه. امام این چیزها رو خوب میشناخت، خوب میدانست. یکی از مسائل اساسی که امام بر اون اصرار داشتن ایجاد فاصله و ایجاد مرز بین تفکر و سبک زندگی اسلامی و نظام اسلامی با نظامهای غربی بود که این جزو مسائل اصلی امامه. یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملت رو با مفهوم مقاومت آشنا کرد. ملت ها در موارد زیادی اتفاق می افته دنبال یک کاری هم هستند اما قدرت مقاومت ندارند. وقتی فشار وارد میاد عقب نشینی می کنند. امام ملت ایران رو اینجوری بار آورد، اینجوری تقویت کرد، مقاومت را، ایستادگی را به این ملت تزریق کرد امام. لذا ملت ایران امروز یک ملت کاملا مقاوم و کاملا مستحکمه. خدا رو شکر، این هم از برکات امام بزرگواره. و عنوان مقاومت امروز در ادبیات سیاسی دنیا وارد شده. این مقاومتی که امام یاد داد به ملت ایران، به همه ما یاد داد، این امروز یکی از واژه‌های برجسته در ادبیات سیاسی دنیاست. من توجه کنید، من درباره همین مسئله طمع‌های دشمنان، نقشه‌های دشمنان، توطئه‌های دشمنان، خواب‌های آشفته‌ای که دشمنان برای ملت ایران می‌بینند، یه نکته مهمی رو عرض بکنم که به نظر من مهمه. دو جزء داره این نکته. یکی این است که امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان، توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانن با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام گیره ها، با پول، با مزدور پروری، مردم رو در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. این یکی، این جزء اول از این مطلب، از این نکته. جزء دوم هم اینه که این محاسبه یه دشمن در این مسئله هم مثل بسیاری از محاسبات دشمن غلطه. همونطور که در اول انقلاب وعده می دادن که جمهوری اسلامی 6 ماه بیشتر عمر نخواهد کرد و سقوط خواهد کرد، 6 ماه بعد، این 6 ماه که می گذشت 6 ماه تمدیدش می کردن و 6 ماه دیگه، از این 6 ماه بیش از 80 تا 6 ماه گذشته. جمهوری اسلامی که اون روز یه نهال باریک بود، یه درخت تناور و ریشه‌داری شده روز به روز قویتر و مقتدرتر هم شده. محاسبشون اونجا غلط بود، اینجا هم غلطه. این محاسبه هم مثل همون محاسبات، مثل محاسبشون در قضیه جنگ تحمیلی به صدام کمک کردن به خیال اینکه در ظرف چند روز جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. کودتاگران رو کمک کردن به امید اینکه بتوانن یه غلطی بکنن. همه اینا محاسباتی بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها کردن و همه غلط بود. امروزم این محاسبه غلط است که خیال کنن میتوانن ملت ایران رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن، میتوانند در مقابل جمهوری اسلامی عاملی رو قرار بدهند که میدانند جمهوری اسلامی به اون عامل خیلی اهمیت میده و اون عامل مردم است. این اشتباه رو توجه کنید، توجه کنید. این اشتباه رو آمریکایی‌ها چرا میکنن؟ چون مشاورینی دارن که اون مشاورین ایرانیان خائنی هستن که به اونها مشورت میدن. این مشاورین خیانتکار، خب به کشور خودشون که خیانت میکنن، اما در واقع به اونها هم خیانت میکنن. چرا؟ چون بدون اطلاع صحیح به اونها مشورت میدن. اون بیچاره ها هم طبق مشورت اینها عمل میکنن، شکست میخورن. یکی از حرفای اونها، از مشورت های اونها همینه که شما رو ملت ایران برای مقابله با نظام اسلامی و جمهوری اسلامی حساب کنید. ملت ایران از دین، از نظام اسلامی، از روحانیت زده شدن، میتونید رو اینا حساب کنید؟ اینا میایستن در مقابل نظام اسلامی. اینو این مشاورین ناآگاه و خائن به هر دو طرف به اربابان آمریکاییشون میگن، پول میدن، اونا همین رو تحلیل میکنن، تو صحبتاشون میگن، تو مجلس سناشون میگن، تو جاهای مختلف این رو تکرار میکنن. در داخل هم یه عده آدم ساده لو، تعداد معدود البته خوشبختانه، آدم های ساده لو قبول میکنن. گاهی میشنویم توی یا نوشته های اینترنتی یا توی رسانه ها، روزنامه ها، که اظهار نظر میکنن که بله، مردم نسبت به روحانیت بی‌اعتقاد شدن، نسبت به دین بی‌اعتقاد شدن. اینا رو اینجا در داخل هم میشنویم. خب این یکی از اون محاسبات 100% غلطه. مردم امروز گرایششون به انقلاب و به دین از روز اول انقلاب یقیناً بیشتره. اگر میخواد کسی، توجه کنید، اگر میخواد کسی گرایش مردم به انقلاب و مبارزات و مجاهدت ها رو بفهمه، به تشییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی نگاه کنه. بدن قطع قطع شده شهید سلیمانی به وسیله میلیون ها انسان بدرقه شد. یک فرد انقلابی، یک فرد مبارز و مجاهد که برای جمهوری اسلامی جان خودش رو کف دستش گرفته بود، مردم این رو اینجور ازش بزرگ داشت و احترام کردند. این یه نمونه. نمونه‌های دیگر هم زیاد داره. علما، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یک مرجع تقلید بود، یک فقیه بود. شما ببینید در تشییع جنازه این مرد چه حرکت عظیمی مردم نشون دادن. مرحوم آیت الله بهجت یک فقیه عارف و معنوی بود، در تشییع جنازه او، در بدرقه او به سوی بهشت، مردم قم رو لبریز از احساسات کردن. از جاهای مختلف دیگر هم به قم رفتن برای تشییع. شما به من بگید در بین آحاد برجسته کشور، از سیاسی، از هنرمند، از ورزشکار و دیگر چهره ها، چی هست که وقتی از دنیا بره مردم اینجور براش احساسات به خرج میدن؟ این نشانه چیه؟ این نشانه بی‌اعتقادی مردم به روحانیت، این نشانه بی‌اعتقادی مردم به دین و به جهاد و به مقاومت. تحلیلاشون اینجوریست، اینجوری تحلیل میکنن. شما ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی امر، ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف و روح نافدا، و سلام به حضرت بقیت الله. ببینید مردم چه کار دارن میکنن، چه اظهار شوقی، چه همراهی، چه اظهار ارادتی. پیر، جوان، نوجوان، کودک، زن، مرد، همه در سرتاسر کشور، در تهران یک جور، در مشهد یک جور، در اصفهان یک جور، در یزد یک جور، در شهرهای مختلف یک جور. این دلیل چیه؟ این دلیل روگردانی مردم از دینه؟ یا به عکس، ما اول انقلاب اینجور چیزا رو نداشتیم. ما اول انقلاب هجوم دانشجویان جوان به سمت مراکز اعتکاف رو نداشتیم، این اجتماعات عظیم مذهبی رو نداشتیم. امروز اینا هست. نخیر، درباره ملت ایران اشتباه کردن. راهپیمایی های 22 بهمن 43-44 سال است که در 22 بهمن و در روز قدس مردم راهپیمایی میکنن با این عظمت. این دلیل رویگردانی مردم از انقلابه، این دلیل وفاداری مردم است، این دلیل مقاومت مردم است، این دلیل ایستادگی مردمه، این دلیل تأثیر درس امام در این ملت بزرگ و بزرگواره. توجه کنید در پایان عرایضم چند توصیه میخوام بکنم، به فعالان عرصه انقلابی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. افراد فعال، چه جوانان چه دیگران، چند توصیه میخوام عرض بکنم. یک توصیه این است که نگذارید ضد انقلاب و دشمن از انقلاب شما هویت زدایی کنه. نگذارید حقیقت انقلاب رو واژگونه نشان بده، غلط نشان بده. این یه توصیه است، توصیه مهمیه. جوانهای هوشمند و فرزانه رو این فکر کنن. توصیه بعدی، نگذارید یاد امام در جامعه کمرنگ بشه. همطور که گفتم امام روح این انقلابه، نگذارید یاد امام رو کمرنگ کنند، نگذارید امام رو تحریف کنند. توصیه بعدی، نگذارید رده های ارتجاع در کشور نفوذ کنند و جاگیر بشند. مرتجع یعنی چه؟ ما وقتی میگیم مرتجع، بعضی ها ذهنشون میره به کسی که یه عرقچینی سرشه و نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع، این در کشور ما بود در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجعه. ممکنه این شخصی که مرتجعه تیشرت و شلوار لی و پاپیون و اتکلون فرانسوی هم بزنه، اما مرتجعه. هر کسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی بره، این مرتجعه. نگذارید کشورتون به سمت ارتجاع بره، نگذارید ارتجاع در بدنه کشور جاگیر بشه و نفوذ کنه. توصیه بعدی، دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن رو افشا کنید. یک روزی بود زمان امام، نه اینترنت بود، نه ماهواره ها به این شکل بود. اونجا امام میگفتش که دشمن با قلم با شما مبارزه میکنه. امام متوجه بود با قلم. امروز بحث قلم نیست، امروز بحث فضای مجازی است، بحث ماهواره هاست، جنگ روانی است، جنگ روانی همگیر و همه جایی. نگذارید جنگ روانی دشمن در کشور تأثیر بگذاره. ببینید جنگ روانی، حالا یه نمونه کوچک شو من بگم، نفت ایران رو در سواحل یونان دزدی میکنن، میدزدن نفت ما رو، دزدیدن. بعد دلاوران از جان گذشته جمهوری اسلامی جبران میکنند و کشتی نفتی دشمن رو ضبط میکنند. او در تبلیغات سراسری فراگیر و امپراتوری رسانه‌ای ایران رو متهم میکنه به دزدی. کی دزده؟ شما نفت ما رو دزدیدید، ما از شما پس گرفتیم. پس گرفتن مال دزدی که دزدی نیست، شما دزدید. آمریکایی‌ها به دولت یونان دستور میدن، دولت یونان هم عمل میکنه، نفت ما رو میدزده. اینا خب اینا جنگ روانی است. با این جنگ روانی امثال اینا هر روز موارد متعددی اتفاق میفته، مقابله کنید. توصیه بعدی، از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید. مردم مؤمنند، مردم ایمان دارند، این ایمان میتوانه عمل صالح تولید کنه. این کار رو شما میتوانید بکنید. که امام بزرگوار ما استاد بی نظیر این کار بود. امام استاد بی نظیر استفاده از ایمان مردم برای تولید عمل صالح بود. توصیه بعدی، نگذارید کسانی اینجور وامونمود کنن که کشور به بن‌بست رسیده. الان در فضای مجازی کسانی کارشون همینه. حالا آیا از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه، کشور به بن‌بست نمیرسه. زمان امام هم همین اتفاق افتاد. اون وقتم کسانی تو روزنامه هاشون نوشتن که کشور به بن‌بست رسیده، امام گفتن نه، شما به بن‌بست رسیدید، جمهوری اسلامی به بن‌بست نمیرسه. گفتن شما به بن‌بست رسیدید. واقعش هم همینه. نگذارید مردم رو مایوس کنند. امام یه توصیه بعدی، امام در یک مواردی در خلوت یا جلوت به مجریان نهیب میزد، گاهی در علن، گاهی هم در جلسات خصوصی، اما در مواردی هم صریحا قدرشناسی میکرد. موارد متعددی داریم که امام با صراحت از مسئولین کشور یا از یه نفر یا از مجموعی از مسئولین قدرشناسی کرده. توصیه من اینه، امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است، وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است. باید از مسئولین قدرشناسی کرد. واقعا گاهی اینی که انسان میبینه در قضیه آبادان یک وزیر 3-4 روز شبانه روز بر سر اون کار میره میسته خودش، اون خیلی کار مهمی است. اینی که رئیس جمهور محترم یا معاون او میرن با آسیب زدگان قضیه ملاقات میکنن، به اونا تسلم میدن، آرامش میدن به دلهای اونها، اینا خیلی با ارزشه. از اینا باید قدرشناسی بشه. البته عاملان خرابکاری ها هم بایستی مجازات بشن، هم در همین قضیه آبادان هم در هر قضیه دیگری. اونایی که عامل خرابکاری هستن باید البته مجازات بشن. پروردگارا تو را به ارواح مطهر شهدای عزیزمون و به روح مطهر امام سوگند میدیم که ما رو جزو پیروان راه حق و حقیقت جمهوری اسلامی قرار بده. پروردگارا از تو میخواهیم که گامهای ما رو و گامهای ملت ما رو در این راه ثابت بداره. شنیدم به من خبر دادن که امروز در اثنای سخنرانی جناب آقای حاج حسن آقای خمینی کسانی سر صدا کردند. با این کار بنده مخالفم. با این نوع تخریب کردن ها و سر صدا کردن ها بنده موافق نیستم، من مخالفم. این رو بدانن همه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو به راه راست هدایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.